بسم الله الرحمن الرحيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله فالله عليم حكيم. فمن الأعراب من يتخذ ما ينفق معلما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. فمن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. در جریان غزوه تبوک هم مسلمان های شهر مکه و مدینه و مانند اون مأموریت خاص پیدا کردند و هم روستایی ها و هم اعراب بادیه نشین و چادر نشین. جریان کفر و نفاق و ایمان هم در شهری ها بود، هم در روستایی ها بود، هم در عشایر و بادیه نشین. هر سه قسمت را ذات اقدس ادا مبسوطاً بیان فرمود. در جریان بادیه نشین و عشایر فرمود اینها یه وصف عمومی دارن و چند تا وصف خاص. وصف عمومیشون این است که اینها از مظاهر طبیعت که دست نخورده باشد برخوردارند، در یه فضای باز زندگی میکنند، از یه هوای سالمی متنعمند. اون کینه ها و تدبیر ها و نیرنگ ها و بازی های سیاسی و اینها در اونجا نیست. این یه خصوصیتی است که مال عشایر هست و مال روستایی هست. یه خصوصیت دیگر است این که اونجا مراکز علمی ضعیف است، مراکز بهداشت کم است، از این جهت اونا یه سطح محرومیت هایی دارن. به استناد اون صفای طبیعی که دارن اگر چیزی را پذیرفتن خوب میپذیرن و تا آخرم مقاومن و خلوص اونها، صفای اونها بیش از شهری هاست. و اگر چیزی را خدای ناکرده از معارف الهی نپذیرفتن، این با اون بعد اینها از فضای فرهنگی، دور بودن اونها از فضای فرهنگی عجیب می شود و یک تحجر تندی را به همراه دارد. این طبع قضیه است. بعد بفرمان به این که در فرهنگ دینی سخن از عشایر و روستایی و شهری نیست. اون که متدین است، خوشفهم است، او شهری است، هرچند در بادیه یا روستا به سر ببرد. اون کسی که خدای ناکرده اهل گناه و جهل و جهل علمی و جهالت علمی است، او بادیه نشین و روستایی هرچند در شهر زندگی کند. شهر به برکت فهم و ایمان مردم است، نه دارای خیابان‌های آسفالت بودند، نه خانه‌های زیاد داشتند، مغازه‌های زیاد داشتند. این معنای مدینه نیست. مدینه جای تمدن است. هر جا مردم متمدن زندگی می‌کنند مدینه است. بعضی از شهرهای ده بزرگیه، یه بادیه بزرگیه، برای اینکه مردان الهی در اونجا کمتر هست. چنین شهرهایی که فرمود ذات اقدس اله تدمیر کرد، دمرناها تدمیرها یا سخرها علیهم سمعلیان و سمانه دقام، با اینکه پیغمبر بزرگی در بین اونها بود و اونها را هدایت میکرد، نپذیرفتن. بالاخره یا طوفان میآید همه اینها را به کام غرق فرو میبرد، یا تندبادی میآید سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام و مانند. به استناد این فرهنگ قرآنی روایات هم وارد شد. از وجود باری که امام صادق سلام الله رسیده است که نحنو بنو هاشم و شیعتنا العرب و سایر الناس اعراب، ما بنی هاشمی که فوق شهری و روستایی است. شیعیان ما شهری هم بقیه روستایی هم. خب این معنا بر اساس ان اکرمکم اتقاکم اعلمکم از حدکم اورعکم شکل گرفته است. همون ما حسابون جداست. هر کی شیعه است پیرو به ما است و رو بادیه نشین باشد یا روستایی این عرب است، و هر کس با ما کاری ندارد این بادیه نشین است و بیابانی. بنابراین هرگز فرهنگ دین این نیست که شهری را بر روستایی یا روستایی را بر بادیه نشین ترجیح بده. معیار علم و تقواست در همه مسائل، و شاهدش هم این روایاتی است که در کنز الدقاق نقل شده، در جای دیگه نقل شده. فرمود فقهتون رو یاد بگیرید ولا تکونوا اعرابا. اگر کسی احکام الهی را میداند، حلال و حرام را میداند، اصول و فروع را میداند، این عرب است. و اگر کسی احکام الهی را، فقه الهی را، اصول و فروع دین را نمیداند، این اعرابی است. ولو نژادش عجم است، اما عرب بودن یا اعراب بودن در این فضا یعنی متدین بودن یا نبودن، عالم بودن یا نبودن و مانند است. به شهادت این روایات متعددی که در ذیل این آیه نقل شده است، گاهی با آیه سوره مبارکه توبه استشهاد شده است که لیل فرقه و فی الدین و لینذر قوم هم اذا رجعوا الیه، گاهی هم به این صورت می‌فرمودند اگر کسی توقعی در دین نکند، ذات عقدت اله در قیامت به اون نگاه نمی کند، لم ینظر الیه یوم القیامه، یعنی نظر تشریفی ندارد، و لم یزکی عمله. در بعض از آیات هست که خداوند یه ادیر در قیامت نگاه نمی کند، با اونا سخن نمی گوید، یعنی نظر تشریفی ندارد، تکلیم تشریفی ندارد. دوانند خب حالا که فضای این آیات مشخص شد، به خصوصیات هر کدوم از این آیه 97 بعد میرسیم. تمود اون چرا که ما قبلا گفتیم درباره کفر و نفاق و ایمان، این اختصاصی به مردمی که در شهر هستن ندارد، مردم غیر شهری رو شاد میشد. البته ممکن است که کفر در بادیه یا در روستا باشد، ولی ائمه کفر رو بالاخره شهری ها متاسفانه تشکیل دادن. هر جا سخن از ائمه کفر بود همین ها بودن دیگه. در جریان حجاز هم همینطور بود، یعنی اگر ابو سفیان بود اینطور بود، اگر فرزندش معاویه بود اینطور بود، اگر نبعش یزید علیه اللعنه بود اینا همینطور بودن دیگه. پس بنابراین معیار این نیست که مثلا بین بادیه نشین و روستایی و شهری فرق بگذارد، بین عالم و جاهل، بین متقی و غیر متقی فرق بگذارد. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله. عرب اگر کافر است کفر شدید است، و هم اون تعصبی که دارد، اعراب اون روستایی یا بادیه نشین، و اگر منافق است و همون تهجری که دارد نفاق شده، و اگر مؤمن است و اگر عالم است و اگر تقی و عارف است اینطور خواهد بود. حالا گاهی به صورت قویس در می آید مانند، یا گاهی به صورت عوازر در می آید. هر وقتی را که بزیست مزیدن این شامل ظرفای رو، این زود ظرف میشه، به تعبیر ابن سینا زود گرم میشه اینجور. بعضی از ظرفا مثل مس اینا دیر گرم میشه، ولی گرم شد به این زودی سرد نمیشه. آهن اینطوره، فولاد اینطوره، اگر یه وقتی رو بپذیرن به این آسونی ها از دست نمیدن. پس اگر اعراب اشد و کفن و نفاقن شد، اشد و ایمانن هم خواهن رو به همون نلاق، اگر گرفتن محکم نگه میدارن. الاعراب و اشد بالاخره اگر یک انسانی متحجر بود، بنا شد نیرنگ ببازد، در اون نیرنگ بازی هم متحجر از تحجر شدید دیگه. نه، هر وصفی را که بپذیرد متحجرانه ای پذیرد. تحجرم غیر از جهل است. بالاخره اگر سنگ نقشی را پذیرفت و سنگ سما هم بود، صخره سما بود، و بیشتر نگه میدارد، محکمتر نگه میدارد. یه بیان نورانی از امیر سلام الله علیه دارد که میفرماد اینایی که تو بادیه میشینن، اونا که تو روستاها میشینن، این سربازای روستایی و سربازای بادیه‌ای، اینا جنگجوترن. بعد تو همون نهج البلاغه است که ان شجره البریه اصل. فرمود شما تو شهراتون باغچه دارید، در هر باغچه بالاخره درختی هم که اومیش هست، جنگل هم درخت داره، اما هرگز درخت خانگی مثل درخت جنگلی نیست. اون تمام سرد و گرم را کشیده، هم چوبش تره‌تر است. اگر صنعتی همونه، اگر محکم همونه. اگر شما خواستید پایه های اتاقتون رو با اون چوبان نگه دارید میتونید، ولی هرگز این درختی که تو منزلتون است ایشه نمیتواند پای دیوار قرار بگیرد که سخت نگه بگیرد. اول اونا با آسانی از بین نمیرن. اگه یکی دو روزی بشون آب نرسه، 5-6 روز کمتر بیشتر اینا دوام میارن. اما این درخت منزلی رو شما ناچارید مرتب بهش آب بدید. این ناز پرورد است. این آدم ناز پرورد به جایی هم نمیرسه. فرمود ان شجره البریه اصل وجودن. فرمود اونم اگر آتش گرفتن به این آسونی خاموش نمیشن. شما میدید آتش سوزی ها تو شهر اتفاق افتاده، اطفایش هم آسونه. اما وقتی جنگل آتش گرفت، با داشتن همه صنایع پیشرفته آتش نشانی و اطفا، به زحمت میتونن جنگل رو خاموش کنن. فرمود اگر این متدینین روستایی و یا بادیه نشین اینا اگر قیام کردن، جلوی اینا رو نمیشه گرفت. بین آسونی ها این شجرت البریت اصلا، فبود درخت بیابانی متسلط تر است، برخلاف درختی که شما تو باغچه منزلتون آبیاری کنید. حالا اگر که این چه بنا شد درخت خوب باشد، صنعتی باشد، خب خیلی بهتر است. امیدوارم که انسان در همون فضا افراد خوبی تربیت کنند. اگه خوب شد مثل عوازر داره میاد دیگه. خب الان ممکنه کم آلوده بشن، ولی اگه آلوده شدن همینطوره دیگه. غالبا به طرف ایمان حرکت میکنن. و اما اگر خدا نکرده یک کسی بیراه رفت، در همون بیراه رفتنش هم متسلبه. الاعراب اشد کفرن و نفاقن. نقطه مقابلش هم این است که اخلص و ایمانن. اگر ایمان آورد، ایمانش هم خالص‌تر است و باصفاتر است و با دوامتر است. سرش این بود که بله، غالب اونها تا همون روسته ها و بادی میشدن، شهر در اونجا کم بود و تعصب هم در اونجا زیاده دیگه. بله، عرب تعصبشون همون جردیه، این هم تأیید میکنن دیگه. فرمود اگر عربی نبود اینا ایمان نمی آوردن. تو همون نهج الفصاحه دو تا حدیث هست که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر ایمان تو آسمون باشه، مردم ایران قبول میکنن، میرن میکنن. لو کان الایمان بسریا لتناوله رجال الانفاس. دو حدیث به همون کتاب شریف نهج الفصاحه است. بالاخره ایران اینطوره. خب شما قبل از اسلام هم نگاه کنید، هرگز با وضع افراد عادی ایران به این عظمت نرسید. اگر زرتشتی بودن، حکمای بزرگی از زرتشت مردم ایران رو حفظ کردن. شما به کتابها جناب شیخ اشراق مراجعه کنید، ایشون در بین که حکمای بزرگ و موحد این سرزمین بر اثر مفاخر این سرزمین ریاست کردند. اینا همون هایی هستن که قرآن در باره اونها میگه من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله. قرآن یه عده از پیروان انبیای صراط را به عظمت نام میبرد دیگر، در این حال که عده ای را میگوید اینها یکتبون الکتاب ثم یقولون هذا من عند الله، عده ای را میگوید به این که اینها قتل النبیین بغیر حق، عده ای را میگوید به اکبرهم الربا، عده ای را میگوید به ظلمهم کذا و کذا. اما در این حال حتی اون گروه خاص را هم حفظ میکنند، چون بمین اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله فبهی یعقلون. اونا در ایران هم بودن و این گونه از بزرگان حالا یا از زرتشت بودن یا از یهودیت بودن یا از مسیحیت بودن، بالاخره آثار فکری و نبوغ را در این سرزمین حفظ کردن، لذا با آسان ترین وجه اسلام را قبول کردن، از زیر سلطه خسرو پرویزا به در آمدن. با این که اگر می جنگیدن خب می تونستن بجنگن، مخصوصا منطقه های تبرستان و اون طرف ها که هیچ راهی برای نفوذ اونها نبود، زودتر از همه اونها مسلمان شدن و اون مهد هم مهد شیعه است. خب بالاخره این سرزمینی که سرزمین درک باشه می فهمه به دنبال استعمیر باید بره دیگه. اونجا مثلا شما شاید در میلیون ها نفر آمدن رفتن، شاید چارتا مثلا اهل تسنن توشون نبود و نام داره که استعمیر را چهنن حسن ابدعلی نماینده فراب کرد، هر کس میشناختن که کی داره میاد خب او را قبول میکردن، وگرنه اون قدرتی که ایران داشت عرب چی داشتن که بتونن به اینا مسلط بشه؟ فورا قبول کرد. اینا به برکت همون علمای بزرگی بود که زمینه را آماده کرده بودن. این سخن جناب شیخ اشراق است که ایران قبل اسلام به برکت حکمای موحد که مشمول این آیه به من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله به یعدلون این محفوظ بود. در این بار رستم و اسلام کرد که نمیشه کشور اداره کرد. خب سامانیان هم وقت بودن دیگه، هنوز که منقرض نشده بودن و بسیار از این بخش ها دارای کوههای صعب العبور هست دیگه. در ایران این طوری، ایران که همش کبیر نیست که آمدن لشکر آسون باشه، بسیار از بخش شما میبینید در شمال، غرب، جنوب اینا دارای کوههای صعب العبوره. اون روزا که وسیله هوایی نبود که، وسیله زمینی بود دیگه، قدم به قدم اینا میتونستن سنگر بکنن و از خودشون دفاع بکنن، اما به استقبال نیروهای اسلامی رفت. این نبود مگر آماده کردن مردم به وسیله علمای بزرگ که بالاخره رهبران الهی حق رو به شما اعلام کنند. خب فرمود به این که الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله. این کلمه اجدر گفتن از ماده جدار هست. دیوار را از اون جهت که محیط به باغ است و منزل بهش میگن حائط، از اون جهت که مرتفع از زمین است بهش میگن جدار، چون گیاهان هم همینطوره، درخت هم وقتی که رفیع میشود از او به عنوان جدار یاد میکنه، یعنی مرتفع من الارض. یه خصیصه دیگری هم دارد جدار و این است که راهبند دیگه، پایان کار انسان، پایان خط به یک سبک رسید پایان راه دیگه، وقتی به یک دیوار رسید پایان راه. به ذات اقدس اله را میگن بالاجابت حقیق به جدیر، خدا جدیر است یعنی شایسته اجابت دعاست. جدیر به معنای المنتها الیه الامر است، یعنی کسی که کار به او که رسید تمام است. چرا؟ برای اینکه وقتی کار به جدار رسید تمام است دیگه، این مرز است مثلا که نمیتواند از او بگذرد. و اگر به یک امر گفتن جدیر، یعنی اینجا که رسیدیم باید توقف کنیم، اینجا پایان راه دیگه. اگر در باره ذات اقدس اله گفته میشود که تو قاضی الحاجات غافر الخطیات مبدل السیئات بالحسنات و بكل شيء قدير انك على كل شيء قدير بالاجابت حقیق و جدیر. جدیر به این معنا. خب گفت طبع اولی برای اینکه اونجا نه مراحل فرهنگی هست نه مراحل تربیتی هست چیزی نیست، اجدر و الله یعلم و حدود و معنزل الله، این طبع اولی. تو همون طبع اولی اگر چونچه رهبران الهی نروم و اونها رو هدایت نکنن، این به کفر و نفاق مبتلا می شدن و کفرش هم شدید خواهد بود، نفاقش هم شدید خواهد بود. و اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله و علی رسولی، و خدا عالم به هر چیز است و حکیمانه حکم می کنه. اما در بین همین روستایی ها، در بین همین واده نشین ها، ببینید که مردانی برمی خیزن. و من الاعراب من یتخذو ما ینفقو مقرما و یتربصو بكم الدوائر علیهم دائره السوء و الله سمیع علیم. و من الاعراب من یؤمن بالله و الیوم الاخر و یتخذو ما ینفقو غربات عند الله و صلوات الرسول الا انها غربت لهم سیدخلهم الله فی رحمته ان الله غفور رحیم. فرمود طبع اونها اینه که اگر چیزی رو قبول کردن محکم نگه میدار. اگر کسی اونجا مراکز فرهنگی فکری تأسیس نکنه، اگر علمای دین مهاجرت نکنن لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم نشود، با اونها محشور نباشن، احکام دین را نگه، اینها بالاخره اگر بخوام چیزی در راه خدا از را بگیری میگن این غرامت است، باج خواهی است، و منتظرن که خدای ناکرده مثلا نظام اسلامی آسیب ببینه. اینا در اثر کفر و نفاق یه همچه بدبینی دارن، ولی علیهم دائره السوء، اینا منتظر برگشت روزگار جاهلیت هم. خدا فرمود علیهم دائره السوء، حالا یا جمله انشائیه است و نفرین است، یعنی بر اینها روزگار تلخ برگرده، یا نه جمله خبریه است که اینها در قیامت گرفتار دوران سوء خواهند بود، اوضاع علیه اینها میگرده. و خدا همه این کلمات را میشنود و علیمانه حکم. ولی وقتی مردان الهی از بادیه یا روستا برمیخیزن دارای این خصیصه هستن. اگر برخی یا کفر دارن یا نفاق دارن، در قبال این اصول اعتقادی ادی از مردان بادیه و روستا این چینن و من الاعراب من یؤمنو بالله والیوم الاخر. اگر دیگران کافرن اینا مؤمنن، اگر دیگران منافقن اینها مخلصن، اگر دیگران خدمات دینی را غرامت می دانن اینا غنیمت می دانن. یه آدم کودک وقتی می بیند که پدرش یا جاهل هم همینطور است، این گندم ها را از انبار می کشه کیسه کیسه گونی گونی می بره تو مزرعه، اونجا زیر خاک میکنه، میگه این چه کاریست داره میکنه، این چه جهالتیست داره میکنه، حیف این گندمانیست که هدر دادی. اون پدر آخر میگوید من که بیرون نریختم، که من این رو از انبار به مزرعه بردم که یکی بشه ده تا، ده بشه صد تا. اون که آخر است میگوید من از انبار خودم، یعنی از جیبم، از کیفم، از بانکم گرفتم به مزرعه بردم. اگر دارم به مرکز دینی خدمت میکنم، اگر به مسجد و حسینی خدمت میکنم، یا اگر در جشن عاطفه شرکت میکنم، اگر به یک مسلمان میدم، اگر به همسایه میدم، اگر به ارحام میدم، این مزرعه. ولی من همچون که رها نگردم، که به هر کسی هم که ندادم، که من رو به نام خدا دادم، به دستور رو دادم و قربت الله دادم. قربت الله یعنی چی؟ یعنی به مزرعه دادن. چه طرف شده؟ فرمود یه وقت انسان این درک رو دارد که حالا فرق نمی کند، یه وقتی کسی حالا یا مال ندارد وقت درک می کند،
این عالم دینی وقت صرف میکند برای اینکه جوانها رو در یه جا جمع میکند، برای اونا احکام میکند، سوالاتشون جواب میدهد، مشکلات علمیشون رو حل میکند، بالاخره انفاق میکند دیگه، به ما رزقناهم ینفقون. این از انبار گرفته، از انبار عمرش گرفته به مزرعه الهی میدهد. این چیش غرامت است؟ سراسر غنیمت است. فمدو رو صرف کنید، وقتی موقع رشد محصول شد اونگاه میفهمید به این که این انبتت سرابه فی کل سنبولت نعتو همبر، همه چیز این طور است، یعنی زر هست، دادن به ذات اقدس اله هست. فرمود اونها این انفاق را غرامت میدانن، و اما این گروه مردمان با ایمان بادیه و روستا، اینا کسانی هستند که یتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله و صلوات الرسول، یعنی اینو خط مشی گرفته هستن. یه وقت هست کسی خط مشی ندارد، گاهی این توفیق مقطعی پیدا میکند، یه وقت هست نه، اتخاذ کرده، عقد کرده، یعنی این راه رو گرفته، این رو خط مشی هست. و یتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله، نه یک نزدیکی، نه یک گام، چندین گام. یه وقت از کسی قربتن الالله کار میکنن، قربتن عند الله کار میکنن، یه وقتی توفیق نصیبش میشود، قربات عند الله نصیب میشود، چندین قدم جلو میرود. گرچه اونجا که دارد قربتن الالله منافی با قربات نیست، اما با یک گام هم میسازد. ولی اینجا که فرمود یتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله، این میخواد یک شبه راه صد ساله میرود، دیگری باید صد سال حرکت بکند تا راه صد ساله ندرود، یه وقت اصلا نه، یک شبه راه صد ساله میرود. هر دوی اینها قربت الله هست، اما این هرگز حاضر نیست که با یه انفاق یه قدم جلو بره، نخیر با یه انفاق چند قدم جلو بره، اونم رو همت بلند دیگه. و یتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله، تیش و چون ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اینکه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تو زکیم بها و سل علیهم این سلاف که سکنون لهم، این شخص باورش شده که این لازم نیست از نظر فیزیکی و ظاهری به دست پیغمبر بده، این باورش شده که اگر در همون روستا در همون بادیه، حالا به مناسبت ایام عید یا عید قدیر یا مواقع سله رحم، به منزلی که از ارهامش برود به چیزی رو بدهد، وجود باری پیغمبر صلی الله علیه وسلم برد میگیرد و دعا میکند. اینا رو ای باور داره، چون خذ من اموالهم صدقه. خب همه اینا که تو مدینه نبودن یا آمدن از روستاها و بادیه کار آسانی نبود که به دست شخص پیغمبر بود، اون به دست گیرنده هایی که از طرف حضرت هم صورت میداد، اونم همون. و اگر اعمال امت را هر روز به پیشگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرضه می کنند و حضرت هم دعا می کنند، همین است دیگه. خب او باورش می شود که این خدمتی که دارد می کند وجود مبارک ولی است، تحویل می گیرد، این باورش می شود، باور دارد این رو که به اون حضرت دارد تقدیم می کند و دعای اون حضرت هم شامل آبش می شود و صلوات رسول. خب حالا اونایی هم که عقیده دارن، این عقیدهشون مثبت درست است یا نه؟ هم بله، حالا انها قربتون را و نزدیک میشه. خب پس از این طرف عقیده اینها این است که کار هدر نمیده، ما داریم به مزرعه میده عقیده شون. از اون طرف ذات اقدس اله امضا میکنه بله کار خیر، شما یه قدم بردار، بین دو نفر اختلاف از اصلاح بکن، بین زن و شوهر اختلاف از اصلاح بکن، بین مجر و مستأجر، هر کار خیلی دیگه از دست تو برمی آید، شما این کار رو بکن، من میگم نزدیک شدی. آدم وقتی نزدیک بشه اون بوی طهارت غیبی را استشمام میکند و طبعا از دنیا و از گناه منزجر است، خیلی به آسانی از گناه میگذرد. به او پیشنهاد رشوه میدن، پیشنهاد عشق میدن، این به آسانی میگه اینا حیف نیست ما وقتلت بکنیم، این کاملا باورش میشود و به آسانی از گناه میگذرد. علا، این کلمه علا که حرف تنبیه است برای تأکید است، یک انها کلمه انها هم تأکید تنبیه است، دو علا انها قربتون لهم. خب فقط تقرب معنوی است یا پاداشای بهشت و اینها هم هست؟ فهمون نه، هم قرب معنوی هست، هم لذت های حسی هست، هم بهشت جسمانی هست، هم بهشت روحانی هست، همه اینها نعمت های سنتیه و مشرد. الا انها غربتون لهم سیدخلهم الله فی رحمته. اینا همونطوری که احاطت بهم خطیئته، اینا کسانی هستند که احاطت بهم رحمت الله، در رحمت الهی فرو می روند. ان الله غفور رحیم. الحمد لله رب العالمین.